صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. کلام در ارثی بود که وجود مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین از حضرت نوح بردن این ارث صد در صد معنوی و الهی و ملکوتیه از جنبه مادی نداره. ارث نوح مسئولیت الهی او، تکلیف معنوی او، وظیفه رسالتی او بود و دغدغه بسیار سنگینی که برای هدایت مردم، دستگیری از مردم و نجات مردم داشت. در تمام 950 سال مردم رو بی خستگی و در کمال شوق نشاط دعوت به سه محور کرد: ان اعبدوا الله و تبوه و اطیعون. خدا رو عبادت کنید. به مردمی فرمود که عبادت می کردن، زحمت بندگی رو می کشیدن، رنج عبادت رو تحمل می کردن، ولی مجسمه های بی جان و مجرمان اصلی جامعه رو اطاعت می کردن. این اطاعت در حقیقت همون عبادت، یه فرهنگ باطلی رو سردمداران بت پرستی ساخته بودن که چگونه مردم رو با دروغ شستشوی مغزی داده بودن نسبت به بت‌ها. و عبادت این فرهنگ رو قبولونده بودن به مردم، باورونده بودن به مردم. توده مردم هم اهل دانش و مطالعه و اندیشه نبودن. اگر جامعه بیداری بود، یه ملت بینایی بود، یه ملت با فکری بود، یقینا زیر بار بت پرستی نمیرفت. یعنی فرهنگ بت پرستی رو قبول نمیکرد. تعجبم نکنید چطور میشه مردم با چشم باز با گوش باز مجسمه میپرستیدن و به عبارت بهتر فرهنگ بت‌پرستی داشتن. مگر الان ندارن؟ الان بیشتر دولت‌های جهان و ملت‌های جهان بتی رو که با دست خودشون تراشیدن دارن میپرستن و اون دلاره. تمام نوسانات، جریانات در کره زمین به زلف این بت گره زده شده. جنگ ها به خاطر این بت میان دوتا ملت رو بینشون فتنه گری میکنن، تحریکشون میکنن به جنگن که کارخونه های اسلحه سازی این بت پرستان مدرن قرن کار بکنه. اونا در حقیقت رحمی به کشته شدن مردم، زنان، بچه ها، خراب شدن دانشگاه ها، بمبارون شدن کارخونه ها ندارن. اونا دنبال فروش اصلاً برای به دست آوردن دلار، فرهنگ دلار پرستی به شدت حاکم بر جهانه. دلار هم یه عنصری ساخت خود انسان و تراشیده خود انسان. با بستن حساب دلاری ملت‌ها رو در مضیقه قرار میدن که ملت‌ها تسلیم بشن، دلار بیشتری با تسلیم ملت‌ها تولید بشه. مردم زمان نوح هم یه نو بت داشتن با فرهنگش. این محور اول تبلیغ نوح بود که همین محور رو حضرت ابی عبدالله به ارث بردن. امام ملاحظه میکردن جامعه رو که هنوز بیش از 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشته بود که بالای 99% جامعه بت متحرک و زنده ای رو چون معاویه و یزید رو میپرستیدن. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان. الشیطان در کلام حضرت همین معاویه و یزیدن. که البته وهابیت برای اینکه در دوره ما این دو بت شکسته نشه فکر میکنن میتونن کاری بکنن شکسته نشن این دو بت، کتاب چاپ میکنن در مدینه با تیراژ 1,000,000 و 2,000,000. کاملا هم اینا یزید و معاویه رو میشناسن که چه جور سومه های پلیدی بودن و هر دو برای نابود کردن اسلام کار میکردن، چون خود وهابیت هم از 200 سال پیش که ساخته شده وزارت خارجه بریتانیاست برای نابودی اسلام داره کار میکنه. به خاطر هدفشون مجبورن این دوتا بت رو حفظ بکنن. قرآن میگه و من یجعل الله له نورن فما له من نور. اون انسانی که لیاقت نشون نداد من قلبشو نورانی کنم، اصل نوری در عالم نیست که به قلبش بتابه، تاریک. مخالف معاویه و یزید رو باطل میدونه، معاویه و یزید رو حق میدونه. وقتی آدم دل بینوری داشته باشه در تشخیص دوچار چنین اشتباه سنگینی میشه. حاضرن با همه وجود به یزید اقتدا بکنن، یک بار نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو باز نکنن. شما تو کل مدینه و مکه تو کتاب فروشا بگردید یه نهج البلاغه پیدا نمی کنید، یه صحیفه سجادیه پیدا نمی کنید، یه کتابی که نوشته باشه قال الصادق و قال الباقر پیدا نمی کنید. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. امام میبینن چه جابجایی خطرناکی در جامعه انجام گرفته، جای خدا و یزید رو مردم عوض کردن. اطاعت از خدا و عبادت خدا رو تعطیل کردن، عبادت و اطاعت از یزید رو واجب کردن. این تو فرمایش امامه، ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان، پایبند به عبادت یزیدن، واجب میدونن اطاعت از او رو. این رو ابی عبدالله به مردم میگفت فَإِنِّي خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ. اصلاح در مقابل فساد، یعنی امام جامعه رو غرق در فساد می‌دیدن. بالاترین فساد جامعه همین عبادت طاغوت بود، عبادت بت زنده بود، که البته در کنار عبادت بت زنده آدم دوچار عبادت بت بی جانم میشه. البته در این عبادت خسارت قطعیه، کتابا داره که اومد پیش عبیدالله ابن زیاد گفت تا رکاب منو طلا بیچین، من سوار اسبم میشینم، اسب و دهنشو میگیرم، بگو طلا بیارن از زمین تا زیر رکاب رو طلا بیچینن. گو برای چی؟ گو برای این که در کشتن کسی مستقیما شرکت داشتم که از نظر جد، دایی، عمو، پدر، مادر، مادر بزرگ بی نظیر بوده. جدش پیغمبر بوده، جد مادریش خدیجه بوده، مادرش زهرا بوده، پدرش امیرالمؤمنین بوده، جدش پیغمبر اکرمه. گو همه اینا رو میدونستی که جد حسین ابن علی بهترین جد، عموش بهترین عموه، پدرش بهترین پدره، مادرش بهترین مادر؟ گفت بله. گفت برای چی کشتیش؟ گفت به دستور حضرت عالی. گفت غلط زیادی کردی. به مامورا گفت پرتش کنین بیرون. گفت پر رو تا رکاب منو طلاق. میدونستی حسین ابن علی انقدر با ارزش، غلط کردی کشتیش. این عبادت طاغوت. هیچ سودی در عبادت بت زنده و جاندار نیست. با 4-5 نفر پیغمبر اسلام بیرون مدینه داشتن جایی می رفتن. رو کردن به یارانشون، فرمودن چیزی می بینید در مقابلتون؟ گفتن نه، چون گرما شدید بود، فضا غبارآلود بود، جلوی دید گرفته بود. گفتن ما چیزی نمی‌بینیم. پیغمبر فرمود من می‌بینم یه عرب شتر سواریه، شادور نشین، 4-5 شبانه روز راه داده بیاد مدینه منو ببینه که از من بپرسه چی میگی؟ حرفت چیه؟ فرهنگت چیه؟ مطلبت چیه؟ الان به ما نزدیک میشه. وقتی عرب شتر سوار نزدیک شد، از بالای شتر حالت تمایل دیگه پیدا کرده بود. رسید پیغمبر خودشون اومدن جلو شتر رو گرفتن، فرمودن کجا میری؟ گفت میرم مدینه. گفت هدفت از مدینه رفتن چیه؟ گفت دیدن این آقایی که دین جدید آورده، فرهنگ جدید آورده، گوش بدم ببینم حرفاش چیه، اگه حرفای درستیه، حرفای حقیه، قبول بکنم. فرمود اونی که داری میری ببینیش خود من هستم. گفت چی میگی؟ حضرت فرمود میگم این بت‌ها که شما میپرستین تو این عالم اختیاردار هیچی نیستن، نه ولادت شما، نه مرگ شما، نه رزق شما، نه شفای شما، نه حل مشکل شما، دست یه دونه بت نیست. من میگم این بت‌ها رو رها کنید و به منبع قدرتی وصل بشین که شما را آفریده. حیات و مرگ شما دست اوست، شفای بیماری دست اوست، کلید حل مشکلات دست اوست. اگه واقعا بوتا کاره این، به من بگو چی کارن، اختیار چی رو دارن در این عالم؟ وقتی با آدم تلنگر بیداری بزنن آدم بیدار میشه. چی بگه به پیغمبر؟ بگه چی دست بوته در این عالم؟ و هرچی درباره بوت میگن دروغه، که اینا نماینده ارواح باران و باد و تابستون و بهار و دختر دادن و پسر دادن و این روحای قلابی رو ساختن، خیالاتیه. اثر کرد حرف پیغمبر داشت. گاله چجوری فرهنگ تو رو قبول بکنم؟ فرمود شهادت ان لا اله الا الله، معبودی جز خدا وجود ندارد. هیچ طاغوت و بتی معبود نی، باطل. و انی رسول الله، و اینکه من فرستاده از طرف همین منبع قدرتم برای حل دنیا و آخرت شما، کار دنیا و آخرت شما. شهادت اینو گفت. دو شهر رو شطور می افتاد، پیغمبر فرمود نگرش داریم، ریختن همه دستا رو بالا گرفتن نیفته. فرمود این شیش شبانه روز آب و نون گیرش نیومده، آروم از بالای شطور بیاریمش پایین، چون از دنیا رفت. خوابوندنش. فرمود آب بیاریم، خود من غسلش بدم، و با عبای خودشون کفنش کردن، همون جام یه قبر کندن و دفنش کردن. صورت میت رو که رو قبر گذاشتن فرمودن چقدر راحت رفتی بهشت. این عبادت خدا در 10-20 ثانیه فقط. شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله 10-20 ثانیه عبادت الله شد بهشت. اما عبادت طاغوت، عبادت بت، همینه که میبینید کره زمین رو میبینید که غرق در فساد، فساد فکری، فساد جنسی، فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد قومی، فساد ناسیونالیستی، فساد در شب، فساد در روز، فساد در دریا، فساد در خشکی، غارتگری، طلاقهایی که آماراش بالاست، همه اینا محصول بت پرستیه و ملزم کردن خیش به فرهنگ بت پرست. چقدر اون وقت ابی عبدالله زیبا مسئله عبادت خدا رو مطرح میکنه و دلیل میاره اصلا چرا ما باید خدا رو بپرستیم، چرا باید بت زنده و بی جان رو دور بیریزیم، چرا؟ خیلی بت پرستی مکتب خطرناکی، خطرناک. پیر مرد 87-88 ساله رو از عربستان به نام شاه عربستان میکشه امریکا، گردنبندی رو گردن اوباما میندازه که بالای 1,000,000 نفر رو تا 1 سال میتونه نهار و شام و صبحونه بده و میشینه باهاش مشروب میخوره با معبودش. پنجاه سال نفتای زیر خانه خدا و حرم پیغمبر بخش عمدهش میره اسرائیل. 50 سال نمیبینید گاز ملت مصر میره اسرائیل با قیمتی زیر قیمت جهانی؟ این بت پرستی. حقوق ملت ها رو میبرن بت پرستا، خودشون هم نمیخورن، میدن به معبودانشون. یکی از برادران همین آل سعود مرد، خوندم شرح حالشو، زن نداشت، بچه هم نداشت، تو یکی از بانگای سوئیس، غیر بانگای امریکا و انگلیس، 90 میلیون دلار تو یه بانک پول داشت. دولت سوئیس گفت ایشون زن نداره، بچه نداره، وارث نداره، پولا رو مصادره کردم. پولم پول نفت ملت بود، پول نفتای زیر حرم خدا بود. این بت پرستی که حضرت سید و شهدا بت پرستان زمان خودشو که مدرن شده بود دیگه، بت مجسمه نبود، فقط یزید بود، فرمود وستعصروا اموال الناس وستعصروا الفی، تمام ثروت مملکت رو به ملک خودشون در آوردن. میگن مجموعه درآمدهای مملکت ویژه ما برادران و بچه ها و نوه ها و عروس ها و دوماد ها مونه. من بین مکه و مدینه با یه سواری رفتم ده ربزه برای اینکه سر قبر ابوذر برم اونجا یه قرآنی بخونم، یه دعایی بخونم. ده ربزه الان سال 1390 شمسی ایران، الان زن و مردانی زندگی میکردن که لباس دوخته تنشون نبود، نداشتن بخرن. این نتیجه بت پرستیه. وستعصر الفی، تمام ثروت مملکت رو ویژه خودشون کردن، یعنی چیزی که حق تک تک مردمه، مال مردم، از خدا به این ملت داده این سرمایه رو. برای چی به کشورها خدا معدن داده؟ که سفره بندگانش پر باشه. ولی با این ابزارهای علمی سفره بندگانش در تمام کشورها در یه شماره بالایی خالیه. بندگانش خونه ندارن، در به درن. بندگانش نمیتونن ازدواج بکنن چون نه پول مهر دارن، نه پول خرجی زن دارن، نه پول خرید خونه دارن. اینو ابی عبدالله میگو، میگفت فساد همه جانبه شده، خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. بدترین منکر یزید پرستی بوده روزگار خودش، شخص پرستی به جای خدا پرست، به جای اطاعت از پیغمبر، به جای اطاعت از امام واجب الاطاعت. تمام دغدغه انبیا هم شخص پرستی بوده، همین بت پرستی بوده که عامل این همه فساد و عامل این همه تبعیضات ناروا و فاصله طبقاتی بود. 1% بت‌پرستان همه چی دستشون بود، 99% فقیر زندگی میکردن. اگر هدف ابی عبدالله دنبال بشه تو تمام کشورها، خب دست ستمگران قطع میشه، دست بت، بت پرستی و فرهنگ بت قطع میشه. شما ببینید یه نفر از بت پرستی روز عاشورا توبه کرد، یه نفر بیدار شد، بینا شد. حتما در درون خودش با خودش صحبت کرد که هر جرم این 72 نفر چیه که باید شمشیر به روی اینها بکشه؟ خودم وقتی فکر میکنه به نتیجه مثبت میرسه، میبینه این 72 نفر هیچ جرمی ندارن، نه قصاصی برشون باره، نه حدی برشون باره. خود عمر بن یزید ریاهی با گوشش شنید که از این خیمه ها صدای دعا و نماز و گریه و مناجات میاد، ولی خیمه های این طرف نشستن دارن ارزیابی میکنن بکشیمش، چقدر زمین به همون میدن، چقدر پول میدن، کجا فرموندار میشیم، کجا استاندار میشیم. حالا اینا که معمولی این مقایسه ها، بعد در خودش حتما گفته تو وقتی شرکت در قتل این 72 نفر بکنی، قیامت جواب خدا و پیغمبر و فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب و چه خواهی داد؟ جواب داری؟ خب برو بکش. جواب نداری؟ بر چی بری بکش؟ پسرش علی رو صدا زد، گو علی جان من میخوام کل اینا رابطم رو قطع کنم برم طرف حسین ابن علی. 18 سالش بود پسرش. گو بابا تو میخوای بری پیش حسین ابن علی؟ تو باعث شدی اینا گیر این گرگا افتادن. گو من دیشب تالا بابا از این جمعیت بریدم، دیشب تالا من تو ذهن خودم میگم عجب بابای بدی نصیب من شده، منو اوورده کیا رو بکشم، تو پدر خوبی نیستی. گو الان خوبم، پاش بریم. گو من حاضرم بیام اما قبولمون نمی کنم، بار خیلی سنگین. گفت پسرم تو به اندازه من پسر فاطمه رو نمیشه. قبولمون میکنن، راحت هم قبولمون میکنن. بچه که بودم پای منبرا شنیدم که به پسرش گفت چکمه های منو پر خاک کن بنده گردنم، پیادم میری، دست منو بگیر، به عنوان یه شرمنده یه خجالت زده ببر به طرف خیمه ها. داره میاد، امامم میدونه مهمون تازه داره میاد، از خیمه اومده بیرون منتظره. امام نشسته که هور بیاد صداش کنه، خود امام اومدن بیرون. 4-5 قدمی ابی عبدالله سوال کرد، چقدر با ادب بود. گفت بپرسم که اصلا ببینم اومدن ما اومدن درستیه، قبولیم. همین جوری که سرش پایین بود آروم با اشک چشم گفت حلی من توبه، در به روی من بازه. من آدمی هستم که خدا توبمو قبول بکنه. اصلا امام جواب این سوالو نداد که توبه چقدر مهمه و گناهکار اگه توبه بکنه قبولش میکنه، از جواب نداد. چرا جواب نداد؟ چرا؟ برای اینکه پدرش امیرالمومنین گفته توبه یعنی پشیمانی از اعمال زشت گذشته و رو به خدا حرکت کردن. جواب نداد برای اینکه هر قدم اولی که از میدان به طرف ابی عبدالله اومد توبهش قبول شده بود، جواب نداشت این سوال. امام فقط بهش فرمود ارفع رأسه. این درگاه، درگاه خجالت و شرم و سر پایین انداختن و ذلیل بودن و بدبخت بودن نیست. سر تو بلند کن. دیگه گفتگو ادامه پیدا نکرد. گفت حسین جان به من و این جیگرگوشم اجازه بده برگردیم میدان، من باید جریمه بدم، چون هنوز جنگ شروع نشده بود. گفت من باید جریمه دیر کرد بدم، من از همه دیرتر اومدم، جریمه اینه زودتر از همه برم شهید بشم. چه خوبه همه جریمه های دیر کرد این بشه. با یه دنیا محبت فرمود تو مهمان مایی. بیا بریم تو خیمه پذیرایی بشیم. چی میخواست پذیرایی باشه؟ شربتی، آب خونکی. سه شبانه روز بود آب رو بسته بودن. عرض کرد شما با این زن و بچه مهمان اینا نیستی؟ بالاخره اجازه گرفت. یک کمی که از امام دور شد دید قمر بنی هاشم وایستاده. با علی پسرش اومدن پیش قمر بنی هاشم، گفت آقا من یه تقاضا از شخص شما دارم. قمر بنی هاشم فرمود با کمال میل بگو. او یه لحظه منو ببرید پیش زینب کبری. فرمود دنبال من بیا. خیمه خواهر داخل خیمه ها بود. از لابلای خیمه ها رد شدن اومدن جلوی خیمه. خواهر، حر ابن یزید میخواد به شما سلام کنه. صدا زد دختر امیرالمؤمنین، برادرتون توبه منو قبول کرد. من دارم میرم کشته بشم، شما با زبان خودتون از من اعلام رضایت کنید.